بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل عرض کردیم که مدعای مرحوم آخوند این است که الف و لام صرفاً برای تزیین است، دلالت بر هیچ چیزی ندارد. خصوصیات در هر مورد بر اساس قرائن به دست میاد. الف و لام کاری نیست. یعنی در جایی که میگیم این الف و لام، الف لام عهد است یا الف و لام استغراق است یا الف و لام جنس است یا هر چیز دیگر، این الف و لام نیست که دلالت بر این مطلب میکند. قرینه است که در این دلالت میکند. وگر الف لام دلالت بر هیچ نداره. الف لام فقط برای خوشگلیه، برای تزیینه. چرا اینو فرمود؟ بیانشون این بود که اگر الف و لام سبب تعین بشود، یعنی داره اشاره می کند به یک معنای موجود در ذهن و با این قید، اون وقت دیگه این لفظ نه قابلیت انطباق بر چیزی پیدا خواهد کرد و نه چیزی قابلیت انطباق بر آن را پیدا، چون چیزی که موطنی به جز ذهن ندارد قابل انطباق بر خارج نیست. فرمایششون این بود دیگه، خلاصه فرمایششون. خب پاسخی که به این اشکال میشه داد، اولا همان مطلبی است که در ذیل کلام محقق اصفهانی بود، اگر یادتون باشه. ایشون فرمود منظور از تعین این نیست که چیزی به ماه و ملحوظ فی ذهن مد نظر قرار گرفته باشد، این قیدش باشه تا شما بگی حالا که این مقید شد به چنین قیدی پس یه قابلیت اتباق بر خارج پیدا نخواهد کرد. تعین یعنی به ما هو و هو متعین است، نه به ما این که در ذهن من است. پس پاسخ اول فرمایش مرحوم اشکال مرحوم آخوند همان مطلبی است که در ذیل کلام مرحوم محقق اصفهانی بود و عرض کردم وقتی اونو داشتیم بیان میکردیم، گفتم این فرمایش مرحوم اصفهانی در واقع دفع اشکال مرحوم آخوند. بله؟ اشکال بر این که الف و لام بخواد دلالت بر تعیین کنه، اشکال بر این دیگه. اما پاسخ دیگری که میشه داد این است که همانطور که عرض کردیم لام اصلا وضع برای تعریف نشده، بلکه هیئتی که ناشی است از دخول آن بر مدخول لام وضع شده برای یک نسبت که لازمه وجود این نسبت چیه؟ که مدخول لام تعین پیدا کند، نه اینکه از اول اصلا من لامو وضع کردم برای اینکه مدخولش تعین پیدا کنه. نه، این هیئتی که بر اثر ورود لام بر مدخول ایجاد می شود برای یه معنایی وضع شده، یعنی طرف این نسبت یک چیزی است که سبب می شود ابهام مدخول لام چی بشه؟ زایل بشه یا کم بشه. برای همین لازمه ورود لام بر مدخول این می شود که تعین ایجاد شود. و همان گونه که در بحث معنای حرفی سابقا به تفصیل عرض کردیم، این معنا قابلیت انطباق بر افراد را داراست، اشکالی نداره. چون شما میتونید دو تا معنای کلی رو در نظر بگیری و نسبت بین این دو رو لحاظ بکنی، بعد این قابلیت انطباق پیدا میکنه بر مصادیق، مثل همان فرمایشی که از مرحوم محقق اصفهانی دیروز عرض کردیم، فرمود من ابتدا دلالت میکند برای دلالت بر چی وضع شده؟ دلالت میکند برای بر نسبت موجود بین مبتدا اون به و مبتدا اون من انده. این دوتا یک مفهوم مفهوم کلی هستن یا نه؟ بله. پس قابلیت انطباق دارن بر مصادیق. منطبق اون من مبتدا اون من انده ممکنه بصره باشه، کوفه باشه، تهران باشه، شیکاگو باشه، هر جا میخواد باشه. مبتدا اون به میتونه ذهاب باشه، میتونه اکل باشه، میتونه نمیدونم هر چیزی باشه. مبتدا اون به. پس قابلیت انطباق بر موارد متعدد اینجوری نیست که اما گونه که در معنای حرفی بعضی ادعا کردن که اگه اینطور بگیم اون وقت من باید به تعداد مصادیق وضع پیدا کند. نه، وضع یک وضع بیشتر نیست، قابلیت انطباق بر مصادیق داره. تفصیلش خیلی مفصل سابقا در معنای حرفی گذشته. اینجا هم همینطوره. این نسبتی که داریم میگیم بین دو مفهوم کلی است، ولذا قابلیت انطباق بر افراد و مصادیق را پیدا میکنه. علاوه بر این که اشکال دیگری که فرمایش ایشون داره این است که مدعای ایشون مبنی بر این که لام مطلقا برای تزیین است، امری است که خلاف آن بلوجدان معلوم است. ما بلوجدان میتونیم درک بکنیم وقتی میگیم العالم، یه معنایی داریم بدون وجود هیچ قرینه‌ای، فقط گفتیم العالم، میتونیم درک بکنیم که این العالم با الحسن فرق داره. وقتی ما میگیم حسن بعد الف لام میاریم سرش میگیم الحسن، میگیم آقا فرق این دوتا چیه؟ این فرق نداره، هر دو حسنه. حالا الف لام اومده برای این که مثلا شکل قشنگی پیدا بکنه، وگرنه ورود الف و لام در اون معنایی که ما از حسن برداشت میکنیم هیچ دخالتی در اینجا نداره. اما وقتی میگیم عالم با وقتی میگیم العالم، اونجا هم همینو میگیم، میگیم این الف لام هیچ کاری نکرده واسه ما، فقط خوشگل کرده لفظو. نه، بلوجدان میتونیم درک بکنیم که اینا تفاوت کرده معنا. پس این ادعایی که ایشون کرده ادعایی است که خلاف آن بلوجدان برای ما قابل درک. بله، به نحو مفرد. تفاوتش در این است که وقتی میگیم العالم، میگیم آقا این یا داره اشاره میکنه به یه عالم معین، نه اصلا هیچ کاری به جمله نداره، فقط العالم. العالم، بله. وقتی میگیم العالم، من میگم آقا این الف لامی که اینجا اومده یه وجهی داره، یا داره باش اشاره میکنه به یک فرد معین، یا منظورش مثلا جنس عالمه. حالا کدومش نمیدونم، اما بالاخره یکی از این معانی هست، یعنی الف لام یکی از این کارا رو داره میکنه. نه، از میدونم از کجا میدونم؟ ایشون میگه اصلا خود لام وضعا دلالت نمیکنه. من که میدونم یا بر اساس وضع باید بدونم یا بر اساس قرینه. فرض بر این است که قرینه ای نیست، پس باید بر اساس چی بدونم اینو؟ راهی به جز وضع نمیمونه. وقتی میگم عالمون میگم ابهام دارد، وقتی میگم العالم میگم اون ابهام برطرف شد. اینو شما درک نمی کنی بلوجدان؟ اگه بهت بگن عالمون یا بگن العالم، نمیگی عالمون ابهام دارد و العالم ابهامش برطرف شده؟ حالا چطور برطرف شده؟ اون یه چیز دیگه است. آیا داره اشاره به یک شخص خاص میکنه یا داره جنس عالم میرسونه یا هر چیزی، کاری نداریم. اما بلوجدان میدونیم که بین عالمون و العالم فرق، بدون اینکه هیچ قرینه ای باشد این فرق هست. بله، متفاهم دارم میگم. آقا العالمی که جنسه، یعنی پس قبول داری الف لام تزیین نیست؟ تعریف عرفی یعنی چی؟ برداشت عرف که گوترهی نیست، برداشت عرف از الفاظ یا مبتنی بر وضع هاست یا مبتنی بر قرائن است. با شیر یا خط که برداشت نمی کنن از الفاظ. خب حالا اگر از یک لفظی یه معنایی برداشت شد، یا باید این معنا مبتنی بر وضع باشد یا مبتنی بر قرینه باشد. من دارم لفظ مفردی میگم که هیچ قرینه ای نیست و میگم از این لفظ یه معنایی برداشت میشود، ناچارید ملتزم بشوید وضعی است. پس الف و لام صرف تزیین نیست، داره معنا افاده میکنه. میگم آقا شما بین عالمان مفرد، عالمان به نحو مفرد، عالمان عالمان جنس عالم نیست. عالمان وقتی میگی یعنی چی؟
یه
عالمی. عالمان وقتی میگی یعنی چی؟ نمیگن جنس عالم، یعنی یه عالمی. وقتی میگی العالم، میگی آقا اون ابهامه برداشته شد، این دیگه یه عالمی نیست، این یه چیزی هست، یه چیز معینیه. حالا اون چیز معین به چه جهت معین شده من نمیدونم، حالا ممکنه جهت تعیینش نیازمند قرینه است، اما اصل این که تعیین پیدا کرده اون محل کلام نیست. پس فرمایش مرحوم آخون خلاف وجدان. اشکال دیگر فرمایش ایشون هم این است که ایشون فرمود تعریف در غیر لام عهد ذهنی صورت میپذیرد. در کلمات ایشون این بود، در غیر لام عهد ذهنی تعریف بود. چرا؟ چون تعریف رو جوری معنا کرده بود که قابلیت انطباق بر لام عهد ذهنی پیدا نمیکرد. تعریف رو به چه معنا گرفته بود؟ اشاره به معنای موجود در ذهن که به حد که فی حد نفسه تعین دارد. این فقط داره اشاره میکنه، دست میذاره روش. اگر عهد ذهنی باشد این دیگه اشاره نمیخواد، خودش بدون اشاره این لام هم معلومه. فلذا فرمود در غیر لام عهد ذهنی تعریف صورت میگیرد. اما بر اساس مبنایی که ما عرض کردیم در خصوص اینکه تعیین با لام یعنی چی، در عهد ذهنی هم لام داره تعیین میکنه. تعیین مختص به غیر لام عهد ذهنی نیست، در جمعی اقسام تعیین داره صورت. اما یه نکته ای در کلمات صاحب فصول بود. تا اینجا الان ما این حضرات هم صاحب فصول هم آخونده اشکال کردیم بهشون. اما یه نکته ای تو کلمات صاحب فصول بود، اصل اون نکته قابل التزام. اون چی بود؟ ایشون فرمود در مورد شک راهی نداریم، اصلی نداریم که بر اساس آن بخوایم بگیم. اصل این است که این لام، لام استغراق است و افاده عموم میکنه. این حرف درست، اینو ما قبول داریم. در جایی که شک داشت، اگه بدانیم لام لام استغراق است به هر جهت با قرائن و چیزهای دیگر، میگیم افاده عموم میکنه. اما در جایی که نمیدانیم آیا این لام لام استغراق یا لام عهد یا لام بیان حقیقت، نمیدونیم اینها رو، اونجا دیگه نمیتونیم ادعا بکنیم که داره افاده عموم میکنه. اصلی نداریم بر اساس اون بتوانیم احراز بکنیم که این لام داره افاده عموم میکنه. چرا؟ چون عرض کردیم وضع لام برای این معانی متعدد یا به نحو مشترک لفظی است یا به نحو مشترک معنوی برای قدر جامع عنوانی که شامل همه اینها باشد شد وضع شده در مشترک معنوی. در مشترک لفظی نه، اصلا اوضاع متعدد دارد به تعداد معانی. حالا در این موارد اگر شک کردیم که اگه در مشترک لفظی مثلا شک کردیم این استعمال در کدام یکی از این معانی است، بدون قرینه هیچ کدام بر دیگری ترجیح پیدا نمیتونه بکنه. همان که اگه بگیم عین بگیم آقا اصل بر این است که عین مثلا به معنای چشم است یا به عنوان چشم است یا به عنوان جاسوس است. نه، چون این اصلی نده. بله، ممکنه کسی بگه آقا قرینه داریم در اینجا، مثلا کثرت استعمال و قرینه بداند، بگه به خاطر کثرت استعمال ما عینو میگیم اصل بر این است که به معنای چشم است، مگر اینکه مثلا خلافش ثابت بشه قرینه بر اونم میشه قرینه، اونم بالاخره مستند به قرینه است، بدون قرینه نیست. اما چنین قرینه ای ما در لام نداریم، میگیم اصل بر این است که لام اگه استعمال میشه برای استغراق است، ما همچون اصلی نداریم اصلا کلو. یا برای جنس است یا برای عهد است، همچون اصلی ما نداریم. فلذا در این موارد ناچار از توقفیم، قدر متیقن باید بگیریم. و همینطور اگر گفتیم وضع شده به نحو اشتراک معنوی، یعنی برای قدر جامع وضع شده، حالا اراده کدام یکی از این افراد شده، نیازمند قرینه است. اونم باز اونجا هم در مشترک معنوی هم باید چکار کنیم؟ به نسبت به خصوصیات افراد از قدر جامع فقط استفاده بکنیم، یعنی قدر متیقن رو فقط بگیریم، بیشتر از اون حق نداریم تعدی کنیم. بله، یک معنای مبهم بر طبیعت هم دلالت داشت، می توانست. شما وقتی میگی عالمان، نمی توانی یک عالم خاص مد نظرت باشه؟ میتونی طبیعت هم مد نظرت باشه؟ میتونی، پس ابهام داره. من ممکنه فقط خصوصیات پس ابهام داره. کی گفته قدر متیقن طبیعته؟ آقا اراده شما طبیعت و فرد به عنوان خصوصیات متباینن، قدر متیقن ندارن که. از حیث وجود خارجی شما میگی طبیعت در ضمن فرد محقق است، نه از حیث لحاظ. اینطور نیست که شما بگی اگر من زید را به جمیع خصوصیات خارجیش لحاظ کنم پس طبیعت انسان را هم لحاظ کردم. نه، نکردم. اینطور نیست که شما اگه فرد رو با فردیتش لحاظ کنی لزوماً طبیعتی را که بر آن منطبق است رو هم لحاظ کردی. نه، خیر، نکردی. فلذا میگن طبیعت حاکی از افراد نیست. چرا میگن طبیعت حاکی از افراد نیست؟ آقا ضیاء ادعا میکنه لحاظ طبیعت سبب لحاظ افراده. نوعاً بهش اشکال گرفتن، گفتن آقا طبیعت مرآت و حاکی افراد نیست. اون ورش هم همینه، افراد هم حاکی از طبیعت نیستن. از در خصوص وجود خارجی اینو میگن، میگن در خارج وجود طبیعت به وجود چیست؟ به وجود افراد. این مال وجود خارجیه، نه لحاظ. من اگر زید و لحاظ کنم فقط از این جهت که مثلا مرد است، آیا این متضمن این است که من لحاظش کردم از این جهت که رو دوتا پام را میره؟ طبق حرف شما باید باشه دیگه، چون من زید و لحاظ کردم، زیدم رو دوتا پا را میره. لحاظ باید ببینی چه حیثیتی دارد. من لحاظ نکردم اصلا. در اطلاق گیری چرا میگم باید در مقام بیان باشد؟ احراز بکنی در مقام بیان بودن را. اگر اونجوری که شما میگی لازم نیست، هر چی گفتی متضمنه، متضمنه دیگه، احتیاج نداره احراز بکنی. میگم حداقل نداره، اینا نسبتا تباینه، اینا هر کدام لحاظ جداگانه میخواد، هر کدام لحاظهای جداگانه میخواد. اینطور نیست که شما بگی اینو لحاظ بکنی یعنی اینکه همه چی رو لحاظ کرد. نه، همه چی رو لحاظ نکرد، لحاظ علاهده لازم داره.
لحاظ
نه ضرورتا میتوانی لحاظ بکنی، نمیگم نمیشه، اما میگم نیازمند لحاظ است. اینطور نیست که بگی بدون قصد من خود به خود لحاظ شده. لحاظ امر قصدیه، خود به خود چیزی لحاظ نمیشه. آقا اون بله اون اجزاء دلالت تزمانی در خصوص اجزاء، مگه طبیعت جزء فرده؟ دلالت تزمانی تعریفش چیه؟ لحاظ اجزا در ضمن کل چه ربطی داره به اینجا؟ آقا اجزا یا اجزای خارجی است یا اجزای عقلی است، اونم جزئه، اما جزء عقلی است به تحلیل ذهنی. خب این تمام کلام در خصوص مفرد محلای بلام. نتیجه این شد اگر لامی که بر سر مفرد آمده احراز کردیم که لام استغراق است، افاده عموم می کند، وگرنه افاده عموم نمی کند. پس برای افاده عموم باید احراز شود که لامی که آمده لام استغراق است. نحوه لحاظش هم سابقا گفتیم که بر اساس چه قرائنی گفتن که این احراز می شود. حالا ممکنه برخی بیان تو اون قرائن اشکال بکنن، اون الان بحث ما نیست، چون دیگه بحث اصولی اصلا نیستی، اون بحث لغویه، باید سر جای خود بحث بشه که با چه قرائنی میشه فهمید که لام لام استغراق. اما مطلب بعدی در خصوص جمع محلای بلام است. آیا جمع محلای بلام افاده عموم می کند یا نه؟ صاحب فصول اینجا ادعای عدم الخلاف کرده بین اصحاب، گفته خلافی در بین اصحاب نیست که جمع محلای بلام افاده عموم می کند، به جز مرحوم سید مرتضی در ذریعه انکار کرد، میگه جمع محلای بلام افاده عموم نمی کند. اما به جز ایشون صاحب فصول میگه بقیه قبول دارن همه. خود ایشون هم قبول داره، میگه من هم قبول دارم جمع محلای بلام افاده عموم میکنه. اما چرا افاده عموم میکند؟ توجیهش چیه؟ توجیهی که صاحب فصول بیان کرده اینه. ایشون میفرماید عمومی که در جمع معرف استفاده می شود نه مستند است به وضع لام برای عموم، یعنی نمیتونیم بگیم جمع معرف لامش وضع شده برای عموم، میگه نه اینطور نیست، و نه مستند است به وضع نوعی ترکیب آن برای جمع، یعنی بگیم نه خود لام بلکه این ترکیبی که ایجاد می شود از ورود لام بر سر جمع برای عموم چیز شده وضع شده، میگه اینم نیست. خب پس عموم از کجا آمده؟ میگه عموم رو ما اینجوری استفاده می کنیم که جمع معرف بلام در حالتی که مطلق باشد و قرینه ای بر خلاف وجود نداشته باشد فقط یک مرتبه معین دارد که صلاحیت اینو داره که بهش اشاره بشه، یعنی تعیّن پیدا بکنه داره. چرا؟ میگه برای اینکه مدلول جمع یعنی چی؟ یعنی بیش از دو نفر، سه و بیشتر. وقتی لام میاد سرش یعنی بیش از دو نفری که تعین دارند. وقتی قرینه ای نداریم که این تعین در چند نفره، هیچ قرینه ای نیامد. مثلا یکی از قرائن این است که این الف و لام الف لام عهد باشد. وقتی میگیم العلماء منظورمون این 100 تا عالم خاص، 1,000,000 عالم داریم، اما الف و لامی که اینجا آمده الف لام عهد، منظورمون این 100 نفره، چون الف لامش عهد. این یک قرینه است. اما اگر چنین قرینه ای نباشد، اون وقت تعینش به چیست؟ به این که بگیم بالاترین مرتبه را میگیرد. بالاترین مرتبه یعنی چی؟ یعنی مرتبه‌ای که شامل جمعی افراد است. چرا؟ برای این که فقط این مرحله است که در نزد شنونده تعین دارد. مرتبه‌ای که شامل همه افراد باشد در نزد شنونده تعین دارد، در حالی که سایر مراتب جمع مردد بین گروه های مختلف. مرحوم آخوند، اول ما اشکال آخوند رو بگیم بعد بگیم مدعای صاف اصول چیه. بر اساس اشکال آخوند برمیگردیم بگیم که آقا صاف اصول چی میخواد. مرحوم آخوند یه اشکال گرفته اینجا به صاف اصول، میفرماید که اینطور نیست که تنها مرحله‌ای که تعین دارد بالاترین مرحله باشد، اقل مراتب هم تعین دارد، چون جمع دو تا حد داره، حد ادنا حد اعلا. حد اعلا یعنی همه افراد، حد ادنا یعنی چی؟ یعنی سه نفر، هر دو تعین داره. بله، حالا حدودی که این وسطه اونا رو میگیم تعین نداره، اما حد ادنا و حد اعلا هر دو تعین دارن. وجهی ندارد شما بگید هم میکنیم بر حد اعلا. ممکنه کسی بیاد بگی آقا چرا هم کنی بر حد اعلا، هم کن بر حد ادنا. پاسخ اشکال مرحوم آخوند اینه، مراد مرحوم صاحب فصول از تعین یعنی مرتبه ای که در حالت تطبیق تعین دارد. یعنی چی؟ اگر شما گفتید وقتی که گفته العلماء همه افراد رو اراده کرد، این چند تا مصداق داره؟ یه مصداق، بیش از یه مصداق که نداره، همه افراد. اما اگر گفتید مثل مرحوم آخوند حد ادنا رو اراده کرده، حد ادنا یعنی چی؟ سه نفر. سه نفر چند تا مصداق داره؟ هزاران. این سه نفر، این سه نفر در تطبیق بر خارج، این سه نفر، این سه نفر، این سه نفر یا اون سه نفر، قابلیت تطبیق بر کثیرین پیدا میکنه یا نه؟ پس ابهام داره، تعین نداره کدام سه نفر. اما وقتی میگی مرتبه اعلا جمعی افراد، اونجا دیگه قابل تطبیق بر کثیرین پیدا نخواهد کرد. اینی که صاحب فصول میفرماید تنها مرتبه ای که تعین دارد حد اعلاست، از چه حیث میفرماید؟ از حیث تطبیق بر خارج، نه از حیث لحاظ. وگرنه از حیث لحاظ که نه فقط نه حد ادنا نه حد اعلا، هر مرتبه ای رو میتونه لحاظ کنه، هیچ کدوم تعین نداره. از حیث لحاظ ذهنی هیچ کدوم تعین نداره. کی گفته حد ادنا یا حد اعلا؟ این تعین لحاظیش از کجا آمده؟ این هر چیزی رو میتونه لحاظ کنه. بحث ما این نیست که در ذهن مخاطب چه چیزی وجود دارد. چرا آخوند این اشکال رو گرفته؟ به خاطر اون مطلبی که دیروز ازش نقل کردیم، تعین رو برمیگردونه به چی؟ تعین ذهنی، یعنی لحاظی. تعین رو برگردونده به تعین لحاظی. واسه همین اینجا این اشکال رو گرفته به صاف فصول. در حالی که تعین گفتیم معنای تعین لحاظی نیست، به معنای این است که قابلیت تطبیقش چگونه است، فی حد نفسه تعین دارد یا نه. مثلا ما اگر بگیم زید ابن عمر ابن بکر ابن فلان، حالا تا 10 تا جدش هم بشموریم که فقط یه مصداق بتونه پیدا بکنه، این تعین دارد یا نه؟ بله. حالا ممکنه احدی هم در این جمع اونو نشناسه، اصلا نتونه لحاظش کنه. حالا که هیچ کس نمیشناسه و نمیتونه لحاظش کنه، پس تعین نداره؟ تعین داره فی حد نفسه، رفتی به لحاظ من نداره اصلا. اینجوری که آخوند ادعا کرد باید حتما یک معنایی باشد موجود در ذهن من، الف و لام بیاد اشاره کنه به اون معنا تا بگیم تعین داره، درسته یا نه؟ صاف فصول گفت آقا این طور نیست، کاری به ذهن شما نداره تعین، فی حد نفسه تعین داره. این مطلبی که اینجا آخوند داره اشکال میگیره به صاف فصول مبتنیه بر همون مطلبیه که دیروز ازش گذشت. پاسخش هم همان پاسخه که آقای تعین وقتی داریم میگیم این تعین فیعنی از حیث انطباق خارجی تعین دارد، نه از حیث لحاظ من. از حیث لحاظ من هیچ کدام تعین ندارد، نه حد اعلا، نه حد اقصا، نه حدود ما بینش، هیچ کدام تعین ندارد. اینی که صاف فصول میگه تعین دارد اینه از حیث انطباق در خارج، حد اعلا یه مصداق بیشتر نداره، اما کمتر از اون مصادیق متعدد دارد. پس اشکال آخوند به صاف فصول اشکال واردی نیست. حالا بحث ادامه داره، بماند انشاءالله و سجل صاف. صلی الله علی محمد و آل محمد.